جلسه 18 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلساتی که ما امسال پشت سر گذاشتیم در این محفل شریف، به موضوعات مختلفی اشاره کردیم که فکر می‌کردیم به نوعی این موضوعات دونستنشون مفید هستند برای مواجهه با این ماه رمضان. سعی کردیم اندیشه خودمون رو و اصلاح احساس خودمون رو نسبت به این ماه تنظیم بکنیم، برای اینکه از این ماه و از این عبادت رمضانی خوبتر بتونیم بهره برداری کنیم. به این نیاز کاربردی و فوری می اندیشیدیم که فعلا ما که در این ماه هستیم، این ماه رو به خوبی پشت سر بگذاریم. مباحث متعددی هم در همین رابطه مطرح شد. من می‌خواستم همین جور ادامه بدیم، بریم سراغ بهره برداری از آخرین نتایجی که می‌تونیم از رمضان داشته باشیم و بعد دیگه حفظ این نتایج بعد از رمضان. دیشبم دنبال حفظ این نتایج بعد از شب‌های قدر بودیم. منتها دیدم که از یه جهت ممکنه این بحث ما یک نقصی داشته باشه. حالا دوستان هم نظراتشون رو به بنده بدن حتما استفاده میکنیم، و اونم این جهت که بحث ما موضوع محوری مشخصی نداشت، هدف مشخصی داشت. هدفش این بود که چگونه از رمضان خوب بهره برداری بکنیم. اما یک شب سر از دعا در می آوردیم، یک شب سر از دیدگاه های خودمون درباره خدا، یک شب سر از نیت بحثمون سر در می آورد. بحث ما هدف مشترکی داشت، موضوع مشترکی شاید نتونیم بگیم برای این بحث میشه در نظر گرفت. خب من گفتم که برای اینکه ماها نوعاً عادت داریم با موضوع مشترک یک سلسله مباحثی رو کنار هم دیگه متحد میکنیم، نه با هدف مشترک، به بحثمون یه نظمی بدیم. وقتی برگشتم به بحث نگاه کردم، دیدم در واقع این موضوع رو میشه برای بحث خودمون با انتخاب بکنیم، نکات باقی مونده دیگر رو هم پیرامونش مطرح بکنیم. موضوع بحث ما رمضان نبود، ولی موضوع بحث ما عبادت بود. ما یک کمی خواستیم سر از اسرار و حکمت عبادات و عبادت در بیاریم. در واقع اگر شما به بحث گذشته نگاه بکنید، اونجایی هم که از رمضان صحبت کردیم و روزه، اونها رو به عنوان مثال و مصداق بحث در نظر بگیرید، بحث ما یه موضوع داشته که در مورد اون موضوع صحبت می‌کردیم بدون اینکه اسمشو بیاریم. اون موضوع اسرار عبادت بوده و یا حکمت عبادات. حالا هم عبادت هم عبادات فرقی بین این دوتا زیاد نیست در جهت روشن‌تر شدن بحث ما. حالا که قدر مشترکی که میشه به عنوان یک موضوع مطرح کرد اسرار عبادته، ما مشخص‌تر این موضوع رو مطرح کنیم و در موردش کاستی‌هایی که در لابلای بحث‌های گذشته باقی مونده مطرح بکنیم خدمت سروران خودم. دوستان اگر موافق هستن یه صلواتی خط بفرمایید. میدونید که صلوات یک حرکت دموکراتیک نیست، یعنی یک رأی‌گیری اجباری هست و چون بالاخره صلوات رو دیگه همه میفرستن و اینها، یه موافقت گرفتن کاملا زوری است به نوعی. ولی حالا انشاءالله شما موافقت خودتون رو اعلام میکنید و بعد به بنده هم بفرمایید. یکی از رفقا، البته بیشتر نبود، یک نفر از رفقا به بنده فرمودن که اگر بحث موضوع مشخصی داشت بهتر بود، که منم فرصت نکردم جوابشون رو عرض بکنم، همینجا دارم عرض میکنم، اونم قبل از شبهای قدر فرمودن. ما بحثمون در قبل از شبهای قدر هدف مشترکی داشت، میخواستیم نیازمون از نظر معنوی تأمین بشه، بدونیم چه کارهایی باید بکنیم که از رمضان بیشتر بهره ببریم، به بهره های رمضان بیشتر توجه بکنیم. حتی موضوعمون هم به صورت خاص رمضان نبود که بیایم از روزه در 15 شب صحبت بکنیم. خب حالا اینجوری بحثمون ختم به خیر شده که دیدیم این بحث رو بخوایم به یک جمع‌بندی خوبی بپردازیم، باید موضوعش رو اسرار عبادت قرار بدیم. در میان رفتارهایی که ما داریم، تقسیمات و تعاریف و اصطلاحاتی کاربرد دارن، چه در داخل زندگیمون چه در داخل بندگیمون. اگر بخوایم دینی نگاه بکنیم، ما چند جور رفتار داریم. یه جور رفتارهایی که طاعت از خدا به حساب میاد، خدا حکم کرده و ما باید بگیم چشم. یه جور رفتارهایی هستش که خارج از محدوده طاعت مستقیمه، جوازات شرعی بهش خورده و جزء مباحات هست و خودمون باید تصمیم بگیریم و تشخیص بدیم. گروه سوم از اعمال ما اعمالی هستن که به عنوان طاعت از اونها بهتر یاد نکنیم، اوامر ویژه الهی هستن. مثلا اوامر ویژه یعنی چی؟ بذارید برای هر کدوم از اون گروه اول مثال بزنم. خدا به شما امر میکنه ظلم نکنید، عدالت پیشه کنید. شما وقتی بگید چشم، در بستر زندگی خودتون صداقت، عدالت رو و محبت رو رعایت بکنید، عاطفه بورزید و نمیدونم بیوفایی نکنید، خب از خدا اطاعت کردید در زندگیتون، از خدا اطاعت کردید در زندگی. یه بخشی هم هست که زندگی میکنید ربطی هم به امر و نهی خدا نداره، چه رشته درسی میخوای انتخاب کنی، خیلی از اوقات ربط به امر و نهی الهی مستقیما نداره. رشته درسی میخوای انتخاب کنی، ظلم میخوای بکنی، نه میگه ظلم نکن. صداقت میخوای داشته باشی، میگه باریکلا این جزء اوامر من هم هست. دستوراتی که خدا در زندگی ما میده و بخشی از زندگی که تابع دستورات الهی نیست، اصلا دستور الهی اونجا وارد نشده، گفته اونجا میل خودت هر جوری خواستی رفتار کن، با تشخیص خودت رفتار کن. البته خدا دستور داده همیشه سعی کن درست تشخیص بدی، منافع تو در نظر بگیری، به کسی ضرر نزنی، بهترین منافع رو در نظر بگیری، به خودت ضرر نزنی، یه چند تا دستور کلی. بعد میگه خود برو رشتت رو انتخاب کن، برو شغلت رو انتخاب کن، همسرت رو انتخاب کن. پس ما دو جور رفتار داریم، رفتارهای تحت امر خدا در زندگی، رفتارهای خارج امر و نهی مستقیم خدا در زندگی. گروه سوم از رفتارهای ما تحت امر ویژه خدا هستند. اوامر ویژه چرا من میگم؟ چون اون اوامر ظاهراً حداقل ربطی به زندگی ندارن، اونا رو بهشون میگیم عبادات. دستور ما میده میخوای به قرآن دست بزنی باید وضو بگیری. یکی از دستورات عبادی تطهیره، وضو گرفتن، باید مثلا وضو بگیری، یه دستور عبادیه. باید یه جاهایی غسل بکنید، شما باید یه جاهایی وضو بگیرید. انواع و اقسام تطهیرهایی که به زندگی ربطی نداره. شما الان حموم هم رفته باشی، بله حالا حموم رفتی، به زندگی حموم رفتی، این دستور ویژه است و ربطی به زندگی جناب عالی نداره. بلند شو وضو تو بگیر دوباره. درسته؟ وقتی به شما میگن که غذای کثیف نخورید، غذایی که میدونید میکروب داره، میدونید مریضی داره، میدونید حرام خوردنش، حرام هم هست ضمناً، هیچکی نمیخوره معمولا، ولی خدا یه امرم سرش میگذاره، یه نهیم سرش میگذاره، اونها دستوراتی هستن که در زندگی ما جاری هستن، ولی عبادات دستوراتی هستن که خارج از زندگی ما هستن، ربطی به زندگیمون ندارن. آقا بلنشو نماز بخون. خدای من خوابم میاد. خوابت بیاد. خدای من الان میل ندارم. میل نداشته باشی. خدای اینجوری میگه اونجوری. حرف خودشو میزنه. عبادات بخشی از دستورات الهی هستن که خارج از برنامه عادی زندگی ما هستن. حالا بله، یه دکتری توصیه کرده بود به یه مریضی که شما باید تحرک بدنی زیاد داشته باشی، حداقل نماز در طول روز زیاد بخون، حرکت بدنی شما در نماز هم به درد این بیماریت میخوره، بله از این اتفاقا خوبه، یعنی ربط برقرار میشه بین نماز و ورزش و زندگی و حرکت. خب اینم دیگه اون حسن و آقای دکتر بوده، یا این مریض که اتفاقا مریضیش یه جوری شده که با نماز خوندن دیسک کمرش مثلا احیانا، نمیدونم حالا مریضیش چی بوده، اینو آقای بهجت نقل میفرمودن، حالا این بالاخره یه حسنه دیگه. یا مثلا وضو گرفتن، این قسمت از دست و این قسمت از صورت رو شما وقتی خیس میکنید، تر میکنید، آقای دکتر کنفرانس میدادن که شما پیام سرشاخه های عصبی بدنتون رو با آب سرد خنک کردید که این سرشاخه ها بیشترین سرشاخه هایی هستن که در کل بدن پخشن. خب از این جهت بعد یه بهره هایی می بردن که میتونه برای مغز انسان برای چی چه آثاری داشته باشه. آثارش نزدیک به شستن کل بدنه از مثلا فلان جهت و فلان جهت. خب این هم دیگه از حسن اتفاق، وضوع ما یه ربطی به زندگی پیدا کرد، ولی شما میدونید وضوع یه امر عبادی است و شما اگر فقط برای اینکه سرشاخه های عصبی پوست صورتتون رو که خیلی زیاد هم هستن ترش کنید با آب سرد، هنوز وضوع نگرفتی، باید وضوع رو به عنوان وضوع بگیری. 10 مرتبه خیس کردی صورتتو، خب آ خدا مقصودت این بود این سرشاخه ها تر بشه، شد بریم حالا، میگه نه برگرد وضو تو بگیر. عبادات مثل روزه، روزه برای سلامتی لازمه. خب من ماه رجب و تماما از صبح تا ظهر هیچی نمیخوردم، گاهی گرسنه میشد مثلا یه چیزی میخوردم و اینا، روزه هم نبودم، اون غرضی که خدا داشته در سلامتی بدن صومو تصحو، اون قرض حاصل شد، دیگه روزه لازم نیست بگیرم. میگه بابا تمام عمرت هم گرسنه باشی، یه ماه رمضان رو باید بلندشی روزه بگیری. حالا از حسن اتفاق، چون خدا بی مورد با آدم مثلا دستور نمیده آدم رو میخ بخوابه یا تیغ بخوره یا مهتابی بخوره، خدا خب یه همچین دستوراتی نمیده تو عباداتش، با اینکه ربط مستقیم به زندگی نداره، ولی خب یه ربطای غیر مستقیم خیلی خوبی با زندگی آدم داره دستورات خدا در عبادات. منتها عبادات دستورات در متن زندگی ما نیستن، خارج از متن زندگی هن. به همین دلیل برای خیلی ها سنگین میاد عبادت و نیاز به مثلا قانع کردن خاص داره. به همین دلیل خیلی ها براشون سوال پیش میاد، مگه خدا به نماز خوندن من احتیاج داره؟ بهش میگی راست بگو، نمیگه خدا مگه به راست گفتن من احتیاج داره، چون میفهمه خودش احتیاج داره، میگه خدا ممنونتم به من گفتی که راست بگم، من به راست گفتن واقعا احتیاج دارم. ولی به نماز که میرسه میگه نماز که به درد من نمیخوره، خدای به درد شما میخوره بخونم. بعد برای شبهه پیش میاد مگه نماز به درد خدا میخوره. عبادات دستورات ویژه الهی هستن که در متن زندگی ما نیستن، خارج از متن زندگی ما. از جمله عبادات ذکره، از جمله عبادات قرائت قرآنه، از جمله عبادات روزه و نمازه، از جمله عبادات تطهیره، از جمله عبادات حجن، یک سلسله دستورات ویژه عبادی هست. اینا اگر یه دونشون نیت قربت اللهی نداشته باشن باطل هم هستن. نه شما وایستا همون نماز رو بخون چی باطله. من یادم نمیده بچه بودم دبستان بودم، میخواستم معلممون گفت بیا یه نماز بخون مثلا همه یاد بگیرن، ما چون بچه آخون بودیم فکر میکرد بلدیم و ما اومدیم نماز خوندیم سر میز مدرسه، بعد گفت اینجا بخون، بعد اینم توضیح میداد ما هم نماز میخوندیم. بعد اومدم خونه من گفتم که به بابا گفتم من نماز خوندم یه دونه شو. گفت کجا خوندی؟ اون زمان تو مدرسه نماز خونه نبود محض اطلاع. گفتم اینجوری شد. گفت نه اون برای نمایش بوده، این نماز باطله، باید یه نماز بخونی نه برای نمایش. این هیچ وقت از یاد من نمیره که من مدت ها فکر میکردم که این یعنی چی؟ حالا من نماز رو خوندم، میگه چون اونجا خوندی برای اینکه اینه یاد بگیرن، این دیگه نماز نیست، حالا اینجا بخونی نه برای اینکه کسی یاد بگیره. نیت قربت الله برای عبادات لازمه، ولی برای معاملات نیت قربت الله لازم نیست، فقط صحیح باشه. اون قسمت سوم زندگی هم که گفتم مباهات و رفتارهای خودمون رو به تشخیص خودمون بستگی داره یا به تمایل خودمون، پس بماند. ما چند گروه رفتار داریم؟ سه گروه رفتار داریم. گروه اول از رفتارهای ما وقتی بخوایم به عنوان یه زندگی متدینانه حساب بکنیم تحت دستورات ویژه الهی هستن که بهش میگن عبادات. مثلا شاید استحباب مثلا انگشتر عقیق در دست راست هم یکی از همین نکات باشه که مثلا دیگه جو به عنوان عبادات تلقی میشه دیگه، درد ربطی به زندگی من نداره مگر اینکه یه حکمتی براش بیان کرده باشن. خب دستورات ویژه الهی اینا خارج از متن زندگی هم میشن عبادات. دستوراتی که در متن زندگی هم و برای اصلاح زندگی ما هستن اونا رو بهش میگن طاعات. طاعت، اطاعت کردی امر خدا رو، عبادت به اونا نمیگن. البته گاهی قاطی هم میشه ها، میگن آقا اطاعت کردی از خدا، نمازتو خوندی، یا میگن شما بنده خوبی هستی، ظلم نمی کنی، خوب بندگی میکنی، ظلم نمی کنی. ببین اینا ابی ندارم قاطی بشه. گروه سوم از رفتارها طبق تشخیص ماست و تمایل ما فقط امر مستقیم الهی بالای سرشون نیست. من میخوام ببینم برای چی این گروه اولی که نام بردیم یعنی عبادات در زندگی ما اومدن حضور پیدا کردن. اینو در فضایی دارم میگم، شما ضد تبلیغهایی که وجود داره علیه عبادت زیاد شنیدید، من اونا رو فهرست کنم. یعنی حرفای درستی هم هست ولی ضد تبلیغ برای عبادت، حرف درستی هم هست. عبادت به جز خدمت خلق نیست. ببین عبادت به جز خدمت خلق نیست. پس من میام نوکری مردم رو میکنم، نماز نمیخونم. عبادت به جز خدمت خلق نیست. این یه ضد تبلیغ برای عبادت. خیلی کارهای انصافاً پرثوابتر از عبادت آدم میتونه انجام بده که عبادت نیستن، جز به طاعاتن. صداقت داشته باشه آدم، گفت نمازش به کمرش بزنه، اینقدر دروغ میگه که دروغ نگه، نمیخوایم نماز بخونه، فلانی نماز نمیخونه، اما یه بار ندیدیم دروغ بگه. ببین این خیلی یا ضد تبلیغای عبادت هم. ما رفته بودیم یه کشوری، یه کسی از کارمندان سفارت که فارسی بلد بود شب شهادت از امیرالمومنین گفتن ما میاریم ایشونو. سالها قبل بود، ایشون زمینه داره همیت صحبتهای شما رو بشنبه. بهش که گفتیم بیاد، گفته من بیام پای صحبت کی؟ گفتیم بیا مثلا شما کشیش دارید، اینا هم ایشون هم کشیش ماست، مثلا روح پدر روحانی ماست. گفتم همون که اومد بود اون روز سفارت اینا، این که خیلی جوونه و گفتم حالا ما جوونش داریم، پیرش هم داریم، مدل جوونش و مینی کشیش مثلا شما بیاید. گفتم من از اینا کلن بدم میاد. ما تو روستامون رسمه که موقع عقد دست کشیش و داماد میبوسه، من نبوسیدم. همه به من گفتن تو کافری، ولی من کلن از اینا بدم میاد. بعد گفته بودن نه تو بچه خوبی هستی، بعیده، تا حالا از تو دروغ نشنیدیم. بعد میگفتن ما تیکی دو بار بهش گفتیم بیا برانجا یه چیزی بگو، گفته این دروغ من نمیگم. حالا در این حال ایشون اومده بود و ما هم یادمون رفت ایشون اومده، کلن رفتیم توی وادی دیگه ای و بعد از جلسه این اومده بود به زور دست ما رو میخواست بکشه و ببوسه و اینها، چون ما رفتیم تو وادی دیگه. از امیرالمومنین براش حرف زدیم، خیلی خوشش اومده بود از امیرالمومنین، میگفت این آقایی که ایشون توضیح میداد کیه. و بعدش هم نمیدونم دیگه حالا چی شد، مسلمان شد یا نه، ولی خیلی شیفته حضرت شده بود. مهم اینه که ایشون از کشیشا بدش میاد، از ادا اصولایی که تحت عنوان عبادت ما اسمشو میذاریم کلن بیزاره، اما دروغ حاضر نیست بگیم. ببین اهل طاعت هست، اهل عبادت نیست. و شما زیاد میبینید آدمایی که اهل عبادت هستن اهل طاعت نیستن، غیبت میکنن، دروغ میگن خیلی. اصلا حالا دیگه نریم تو اون وادی. شما جریان ضد تبلیغ رو در این ببینید که خیلی از اوقات طاعات اهمیتشون انصافا بیشتره. حق الناس میدونید اهمیتشون از حق الله افزایش یافته است و بیشتره. امام حسین صبح عاشورا برگشت بود مشتریای خودش، فرمود هر کی بدهکاره اینجا وای نسته. یعنی چی؟ یعنی من سید الشهدا رو میتونم بدهی تو روز قیامت جواب بدم؟ حق مردم رو به گردنش برو بده بیان. میخوای شهید بشی اینجا؟ اون رابطت با خداست، رابطت با خلق خراب نباشه میخوای رابطت با خدا درست کنی. شما میدونید همه معاصی قابل بخشایش هم جز ظلمه. ظلم بخشیده هم بشه تو دنیا حتما باید پاشو بخوری بعد بری. ظلم قطعا تو دنیا جزا داره، حتی بعد از توبه. لذا شما ظلم حتی گاهی از اوقات در روایات داره میفرماید به اطرافیانت میخوره، به اطرافیانت میخوره که ضربه روحیش به تو بخوره. ظلم و آدم پایی خداوند متعال خودش بحث حق الناس و اهمیت داده بر حق الله. همین میشه یکی از موضوعات ضد تبلیغ برای عبادت. دیگه چی ضد تبلیغ برای عبادت؟ این که گاهی از اوقات اصلا عبادت رو شما باید ول کنی به خلق. نمازت داره قضا میشه، یه نفرم داره غرق میشه، نماز رو ول کن اون رو نجات بده. خب این ضد تبلیغ برای نماز. دیگه چی؟ یه نماز خونی که خدمت به خلق نمی کنه که خیانت به خلق می کنه. این خیلی ضد تبلیغه. این ضد تبلیغا برای عبادت وجود داره. خداوند متعالی که اومده عبادت رو به صورت فراگیر واجب کرده. من اینو به یکی از کسانی که خیلی تحت تأثیر ضد تبلیغ عبادته، خیلی من دیدم از این آدم ها. مثلا آنن اصلا فحش میده تو مثلا نزدیکان ما. نزدیکان که نمیده، مثلا فامیلی که بالاخره هر چند وقتی بار سالی یه بار میشینیم با هم، فحش میده آنن. خودش هم مثلا اهل خیلی چیزا هست، نمازش هم میخونه. بچه هاش میگن نه نمازو میخونه، ولی این تا دلش دلت بخواد فحش میده به نماز خونه. متظاهرای فلان فلان شده یه 2000 آدمیت ندارن. معمولا یکی در میونم راست میگه نمونه هایی که میگه. بعد گفت هرچی سنگ مال دل لنگه، ایشون دلش یه لنگی داره. بعد اینجور نماز خونه هم همش به تورش میخورن. یه دفعه میبینه بچهش با یکی شریک شده، مثلا آدم مذهبی هست، اطمینان کردن بهش، میگن بابا تو رو خدا ببین تو بابا مذهبی ها کار نکن، این بابات بنزه کافی بلد بچه مذهبی ها این چیزا داره. این یه وقت دیگه پولتو بالا کشید اومد چی کار میکنی؟ دیگه بابات ما نمیتونیم جمع کنیم. خیلی عجیب ضد تبلیغ. بهش گفتم که ببین، یه بارش اینجوری میگفتم که تأمل کرد، گفتم که ببین خدا میدونست اگه بساط عبادت رو فراهم بکنه اولین اثرش اینه که یه مش متظاهر درست میکنه. الان شما برو عربستان، ببین چقدر راحت برای شما نمازشون برقرار، اما یک ریال، حالا من عوامشون رو نمیگم، خواستشون رو میگم، چه قرائت قرآنی، ولی به باطن قرآن راه نمیرن، اصلا اجازه نمیدن، یک تعصب خفنی دارن نسبت به برخی از موضوعات کاملا غیر عاقلانه. آخه من نمیدونم این عقل داره یا نه، بالاخره عاطفه انسانی داره چیکار کرده با خودش، بعضی از حرفا رو قبول نمیکنه، خیلی عاقلانه است. بعد دیگه چهره اسلام رو در جهان یه چیزی نشون دادن، تمام عالم دارن به ریش دین ما میخندن، میگن بابا مسخره تر از دین شما مگه هست تو عالم؟ نمیدونید با چهره دین اینا چیکار کردن تو دنیا، عبادت هم انجام میدن، شبای ماه رمضان عبادت میخوای اونجا. یه نفر داشت در دل میکرد که حاج آقا خیلی بده، مثلا داشت نال و نفرین میکرد علیه تلویزیون که مثلا مردم رو نشونده تو خونه الان چی. من یه کمی داشتم همراهی میکردم که خب بالاخره حالا تلویزیون هم برنامه هایی داره، ما هم شاکی هستیم. بعد میگفت الان ترکیه حاج آقا نگاه کن، مسجده نمیدونم چیه ترکیه، قلقل از شبان نمازه. گفتم صبر کن صبر کن صبر کن، الحمدلله مسجد ما اونجوری نیست، یه نمازایی دارن که دیگه توضیح ندارم، من میخوام علیه یه مذهبی حرف بزنم، ولی آدم ها رو سرگرم بکنن به عبادت، از حقیقت دین باز بدارن. بله این زیاده تو دنیا، زیاده تو دنیا. ابو موسی اشعری یک نمازی میخون، یک، این با فتحه خیلی فرق میکنه با یک، نه یک نماز میخون، با فتحه یک نمازی میخوند، این خیلی فهم. خدا یکیه، میدونید که غلطه، خدا واحده، یعنی خدا یک خداییه، چون یک دو نداره، ولی یک دو داره، یک دو سه، ولی یک دیگه یعنی همتا نداره دیگه. اون احد و قل هو الله و احد، خدا یکیست، نه خدا یک خداییه، این بناش اینجوری درست میشه. یک نمازی میخونه ابو موسی اشعری، نامرد بی حیثیتی که اصلا بویی از انسانیت نبرده بود. خدا میدونست عبادت رو بیرقش رو علم بکنه یه مش علف هرزه های اینجوری جمع میشن توش. خدا میدونست اگر حالا اینا رو بلی کن، اینا رو بذارید کنار، یکی طبقه بدای بدان، حالا بریم سراغ خوبا. خدا میدونست عبادت رو اگر علم بکنه مردم به عبادت خودشون رو ارضا میکنند، وجدانشون رو خفه میکنند و دیگه بیدینی ها و بیتقوائی های خودشون رو در طاعت در اخلاق نمیبینند. میگه من نماز که میخونم دیگه چه میمگه؟ آقا دیگه نمیشه بهش دست زد، یه گل نازکتر بهش نگی، این دیگه پسر شاه پریونه و دیگه ایرادی نداره، بقیه ایراداش هم اهمیت نداره. آقا تو خونه فحش میده، نمیدونم چی کار میکنه، این 2000 انسانیت نداره، این آبرو نماز رو برده، 1000 تا خلاف دیگه کنارش انجام میده، نمازه به کمرش بخوره، نمازه رو بله میکنه، تو هر حال نماز رو میخونه، بعد همه غلطی هم انجام میده. این داره با عبادت خودش رو ارضا میکنه، وجدانش رو خفه میکنه، به وجدانش میگه خفه. ببینید من ضد تبلیغای عبادت رو شب اول گفتم که شبای بعد اگه رفتیم قربون صدقه عبادت رفتیم نگی حاج آقا دلت خوشه، همه همین نماز خونه نمیدونید چی دیدیم. ما میخوایم شبای بعد قربون صدقه عبادت بدیم، قربون صدقه عبادت رفتیم، شما دیگه تو خاکی نزن، من زدم دیگه، از رادیو اسرائیل بهتر الان علیه کلیه نمازخونه و عبادت کنه من حرف میزنم. خودشون رو ارضا میکنن. شما فکر کردید یهودی ها مذهبی نیستن؟ با عبادت خدا کنار آن دیوار بیت المقدس خودشون رو یه جوری ارضا میکنن که وقتی در سال یه عیدی دارن که حتما تو اون عید برشون واجبه، قطره خون یه غیر یهودی رو بریزن توی شراب بخورن، یک ذره عذاب وجدان نمیگیردشون به خاطر اون عبادت هایی که میکنن. عبادت صدا خفه کن وجدانه. همینجا یه حرف بسیار 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 چند تا بسیار دیگه هم اضافه بفرمایید، مهمی رو عرض کنم و اون این که خدا یه دفعه دیدی عبادت بت‌ها رو چقدر ناراحت میشه. بت پرستی، عبادت بت‌ها رو خدا خیلی دشمن میداره. ما با قاتلا خیلی دشمنیم، با دزدا، با مستکبران، با اینا، ولی خدا با گاو پرستی خیلی مخالفه، خیلی ناراحت میشه. با بت پرستی خیلی مخالفه، خیلی بیشتر از ما، برامون اهمیت نداره. خب حالا خدا رفته به اون سجده که ناراحت نباش، میگیم بعدا انشالله بیاد دو تو سجده کنه، میگیم خدا قصدش میشه. این وقتی که داره میره یه جایی عبادت موهوم انجام میده، عبادت نابجا انجام میده، در مقابل بتان سرفرود میاره، این داره خودشو خفه میکنه. وقتی که خودشو ارضا کرد، اشباع کرد به صورت کاذب، راه همه حقایق به روش بسته میشه. مهمترین ضررش میدونید چیه که در آیه قرآن داره؟ مهمترین ضررش این استش که یه وقتی خلاف انسانیت عمل میکنه یا خلاف انسانیت ببینه بیرگ میشه. الان در تو مسیحی ها من یه حرفی بزنم، ما این حرفا رو بعد دیشب میزدیم که شما امروز برید تظاهرات، حالا ما دیگه تظاهراتی کار نمی کنیم، تفکری میخوایم کار کنیم. ما ایرادمون نسبت به مسیحی ها چیه؟ همین کلیسایی که دارن، عبادت موهوم و نابجایی که دارن اونها رو ارضا کرده، وجدان خفه کن شده براشون دیگه، حالا قتل عام یهودی ها رو میبینن نمیبینن؟ آقا چی میشه؟ آقا من چی؟ آقا نادونی جهان مسیحیت مذهبی رو ببین. حرف جالبی میزد، میگفتش که اون زمانی که مسیحی ها بیت المقدس دست مسیحی ها بود، مسلمان ها اومدن بیت المقدس ها حاکمیت رو بگیرن، مسیحی ها از مسلمان ها یه پیمان گرفتن که شما اومدید حاکم شدید، یهود رو تو این شهر راه ندید. حالا پشتیبان کننده، پیاده نظام، هم پشتیبانی کننده هم پیاده نظام، یهودی ها مسیحی ها شدن تو عالم و بعد متوجه نمیشن. جالبه، خیلی خیلی قشنگه، خیلی جالبه، اصلا متوجه نمیشن که چی کار دارن میکنن. در تاریخ دشمنی یهود با مسیحیت اونقدر که اومده، دشمنی قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها با اهل بیت نیومده. چی بهت بگم؟ ولی حالا بیخیال دیگه. آقا چجور بیخیال دیگه؟ الان ما بدبختی که تو جهان داریم مال سکوت زشت مسیحی ها در مقابل یهودی هاست، مال سکوت زشت این. آماده هم هستن ها، وجدان های بیدار بالاخره توشون هست، ولی ببین گاهی از اوقات عبادت موهوم، عبادت غلط، همون خود عبادت آدم ها ارضا میکنه، خفه میکنه آدم ها، آدم ها مینشونه سر جاش، آدم دیگه دنبال حقیقت نمیگرده. هم عبادت غلط یهودی ها، هم عبادت غلط مسیحی ها، هم عبادت غلط دیگران که نام نیارم اشاره کردم، اونها رو چقدر از حقایق باز داشته؟ چقدر جرأت داری نزدیکشون بشو بگو بالا چشمت ابروه، چشمت رو از جا در میارن. اگه اهل عبادت نبود، عرق خور بود، به هدایت نزدیکتر بود. اگه عرق خور بود به هدایت نزدیکتر بود. اما خدا نکنه کمر کسی در عبادت خم بشه. مثلا ببینید شما مشهورترین کسانی که به عبادت مشهور بودن در کوفه، وقتی دشمن امیرالمؤمنین شدن، امیرالمؤمنین تو جنگ یه دستوری داد که تو دو تا جنگای قبل دستور نداده بود. تو جنگ صفین اعلام کرد هر کی فرار کرد دنبالش نکنید. تو جنگ جمل اعلام کرد هر کی فرار کرد دنبالش نکنید. هر کیو اسیر گرفتید نکشید. تو هر دو تا جنگ جمل و صفین، جنگ سوم جنگ جمل، امیرالمؤمنین اعلام کرد یک نفر نگذارید زنده در بره، همه‌شون رو بکشید. چرا؟ این کمر شکست ها همه اهل عبادت بودن.
این دیگه درست نمیشه.
اهل عبادت باشه و خراب بشه دیگه درست نمیشه، خیلی موجود خطرناکی میشه. البته در این سه مثالی که من زدم به اضافه خوارج، اهل عبادتی رو دارم مثال میزنم که عبادتشون خرابه. میایم توی خودمون، تو خودمون هم کسانی هستن عبادت درسته، نماز درسته، قبله درسته، حج درسته، وضو درسته، خب این هم آدم خرابیه. نمیخوام بگم اینا هم مثل اونا خراب وضعشون، ولی اینا هم مثل اونا ضربه میزنن به دین. ای کاش کسی نماز نمیخون مگر اینکه طاعتش هم درست بود، ای کاش اخلاقش هم درست بود، ای کاش رفتارهای دیگرش هم درست بود. درسته؟ نمیخون کسی نماز مگر اینکه رفتارهای دیگرش درست بود. و همون به شما نشون میدادم این نماز چی کار میکرد تو جهان. ای کاش، ای کاش، ولی خب نیست متاسفانه. اون چند تا گروهی که عبادت خراب داشتن چقدر ضربه به خودشون و جهان بشریت زدن، چون عبادت خراب خیلی مفسد روح بشره. اونی هم که عبادت درست داره ولی آدم درستی نیست و از این عبادت آدمیت برداشت نکرده، در جاهای دیگه زندگیش وضعش خرابه، اون به اندازه اونا آدم بدی نیست، ولی به اندازه اونا الحمدلله موفق هست در این که ضربه بدیم بزنه، ماشاءاللهش باشه، یه وقت چشمش نزنم اونم به اندازه کافی ضربه میزنه بدیم. ضد تبلیغ‌های عبادت رو شما ببینید، بحثاش رو از بنده بشنوید، اینا ضد تبلیغ‌های عبادته. ضد تبلیغ‌های دیگه ای هم داره عبادت که دیگه کم کم دورانش گذشته، اینها با پذیرش عبادته. اما ضد تبلیغ‌های دیگری که عبادت داره، ضد تبلیغ‌هایی که با عدم پذیرش عبادته. میگه اصلا یعنی چی آقا؟ وضو مال یه زمانی بوده که مثلا مردم نمیتونن صورتشونو بشورن، آب کم بوده و تنبل بودن، اینا خواسته صورتشونو بشورن، اینا مثلا صورتشونو بشورن گفته مثلا وضو بگیرن و راحت زیراب عبادات رو میزنه، فلسفه عبادات رو راحت میبره زیر سوال، حالا به طرق مختلف، به طرق روشن فکری، به طرق کوتاه فکری، به طرق نمیدونم عرفانی. نماز اونی بود که مولا خوند، نماز عمونه، ما دیگه نماز نباید بخونیم، هو یا علی برو کنار اومدم. به طرق عرفانیش هست، به طرق عوامیش هست، خدا مگه به عبادت نیاز داره؟ به طرق علمیش هست، بهش میگه ذکر بگو، یا آقا این حرفا چی نمیشه تو هلیت المتقین ذکر بگی، کرم دندون این میره اون ور بسنن چی، الان برو دندون بزنش که ذکر چی میگی. ببینید بالاخره اینا ضد تبلیغ‌هایی که برای عبادت هست. این ضد تبلیغ‌ها الان سر جاشون نشستن. میدونید چرا؟ به این دلیل که در جهان روشن فکری یه موجی به نفع عبادت برخواسته، این موج رو بیشتر روانشناس‌ها دارن پیگیری میکنند و پشتیبانی میکنند. میبینه وقتی که تو نشستی مقابل یک کسی عبادت میکنی، که حالا اون عبادت رو یکمی بعدا توضیح میدیم چیه، داری عبادت میکنی، مهم نیست اون خدا راستکی یا دروغکیه، کلی تو آروم میشی، کلی برات فرح بخشه. میگه چرا همیشه قرص روان گردان بهش بدیم؟ میگه برو نماز بخون. دوزار به نماز معتقد نیست دا، من شنیدم دوزار بعضی از میگه برو نماز بخون، برو مسجد، هر جوری آروم میشی. اینها اومدن از نظر روحی دیدن نه، عبادت یه معنایی داره. این ضد تبلیغ های مقدار کاهش پیدا کرده، ولی فداتون بشم اینا هم ضد تبلیغه، اینا هم ضد تبلیغ های مثبته، اینا هم عبادت رو به لجن میکشه. کسی بره نماز بخونه برای آرامش، کسی مناجات رو به زیر کشیدن خدا بدونه و برای اینکه به عنوان یه قرص مسکن خودشو آروم بکنه. بله خب علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اما نه این که خیلی ها برداشت غلط عامیانه دارن در عرصه‌های علمی که آقا خدای تو بت باشه، مسجد تو کلیسا باشه، کنیسه باشه، معبد باشه، هر جا باشه، کلن عبادت میدونی؟ با یک کسی که نمیبینیش، با یک قدرت بزرگ وقتی صحبت میکنی آدم آروم میشه، خیالی هم باشه مهم نیست، عیبی نداره. همین موج یک کمی الان به نفع عبادت شده، عبادت در مجامع علمی زیاد مسخره نمیشه، منتها به انحراف کشیده میشه، به انحراف کشیده میشه. ما علاوه ذکر الله تطمئن القلوب داریم، این حرف هم داریم که هر کسی هر جا بره آرامشی پیدا میکنه. آقا بین این آرامش با اون آرامش چقدر فاصله است؟ یکیش آرامشش آدمو به جهنم میبره، یکیش به بهشت. اینا شده یک کسی صحبت نمیکنه. من میبینم، ببینید مناجات خوندن یه زمانی تو تهران کار کی بود؟ مناجات خوندن تو تهران کار کی بود؟ دعای کمیل خوندن کی تو تهران باب کرد؟ شما بدونی کی؟ نه، از آقای کافی جلوتر. آقای کافی زمان دعای ندبه خون قهار تهران بود، بازم به یه آخوند دیگه، بالاخره کلی روایت و حدیث و اینا، مردم میگفتن این دعا به خونه گوش بدیم. کی میخوند؟ کی؟ نه نه، تو تهران دعای کمل رو کی باب کرد؟ کدوم آخوند روزه خونی بود؟ هر کی اسمشو گفت؟ حتما آجاقایی که این آخوند روزه خونا بوده دیگه. حالا بگو دیگه، تو اسمشو بگو من بگم کی بود. بالاخره آجاقا آخوند سطح بالا کنیم یه دعا بخونه، که ما خیلی وقتا دعا میخوندیم، یعنی میدم با سخنرانی کاری نمیشه کرد. حالا هرچند مردم به خاطر صدای بد ما گریه میکردن، اونم خودش یه وضع چیزی بود، ولی بالاخره حالا گریه میکردن دیگه. حالا مهمه، منتها مثلا آقای خوشبخت من فهموندن که نخون آقا، نخون. من چرا نخونم؟ آقا نخون پس فردا دیگه حالا یه چیزایی بهت میگن که دیگه حالا اونها نمیگن. دعا رو که میخون حضرت آیت الله شاه آبادی استاد عرفان از ده امام، که از ده امام میفهمد روحی له الفدا، که امام اجازه نمیداد بزرگترین از عرفا رو کسی مقایسه کنه با آقای شاه آبادی، حتی اسم نمیبرم، حتی مقایسه اجازه نمیداد. حضرت امام کسی که بابش مفتوح بود برای ملاقات حضرت، یه چیزی ما میگیم ایسی میشنمیم، ایشون شبای جمعه دعای کمیل میخوند تهران. مثلا خیلی دیگه بعدها سطحش پایین اومد، افتاد دست مکلاها و اینا، آقای رجب علی خیاط دعا میخوند، دعا خونی میکرد. دعا خونی هم چیز دیگه، ولی الان مثلا منم شبای قدر مثلا دعا میخونم دیگه، الان این کار کجا کشیده؟ الان زاکرین اهل بیت الحمدلله همه اهل معرفتن، ولی میخوام بگم که با خدا حرف زدن خیلی پیچیده است. چرا ما میریم سراغ ادعیه و بعضی وقتا سعی میکنیم از ادعیه یک کمی این ور اون ور نگیم؟ چون با خدا حرف زدن امر خاصیه، منتها یک کمی الان جهان بازی شده، درسته؟ تو این جهان باز یه مقدار مثلا حالا دقتها کاهش پیدا میکنه دیگه. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم موضوع کماکان خیلی حساسه. هر کی مناجات با خدا و عبادت رو تایید کرد، دلیل بر این نمیشه که درست داره تایید میکنه. من از آقای دکتر شریعتی خیلی تعجب میکنم که حالا ایشون با اون روحیه عاشقانه این که داشت، روحیه معنوی داشت آقای دکتر شریعتی، در بحث نیایششون استناد میکنن به برخی از نظریه پردازهای غربی که اونا هم تایید کردن نیایشو، که نوعا هم حرفا درسته ها، ولی با یه نگاه دقیقی دفعی نگاه میکنی خیلی سطح اومده پایین. اصلا قصه اینا نیست، سطح بیاد پایین خودش یه تحریفه. مثلا شما نگاه بکنید، بعضی ها بت‌ها رو شفیع قرار میدن پیش خدا، بعد بعضی هم به ما میگن که شما هم دارید اهل بیت رو شفیع قرار میدید پیش خدا. میگیم بابا بین این دوتا خیلی تفاوت هست، تو از شفاعتی که ما ازش صحبت میکنیم چه تلقی داری که اینو با اون قاطی داری میکنی؟ میخوام بگم که مفهوم شهادت رو، شفاعت رو شما میتونی تا نیم ساعت هم در موردش صحبت بکنی در حد بت پرستی، از اون بت پرست بالاتر نره. بعد از نیم ساعت 5 دقیقه بهش اضافه میکنی، این 5 دقیقه نشون میده که این بت پرستی نیست. هر کسی عبادت رو تایید کرد یه وقت تو بغلش قش نکنید، با یک هوشمندی و تیز هوشی خاصی ببینید عبادت چیه. عرض کردم عبادت غلط رو خدا خیلی باهاش دشمنه، خیلی باهاش دشمنه، اصلا خدا خوشحال نمیشه. اون میره کلیسایی، میره کنیسایی، میره معبد، خدا او خیلی ناراحت میشه. شما الان نماز خودتو ببین، رکعت اول و دوم تو نماز صبح شک میکنی نماز باطله، باطله، کاری نمیشه کرد، با دوباره بخونی. دقت ها رو تو عبادت خودت نگاه کن، با اینکه دیدگاهت هم درسته، رفتارت خطا توش ممکنه پیش بیاد، توی دیدگاه یه ذره خلل ایجاد بشه، تو نیت یه ذره خلل ایجاد بشه، نیت خلل ایجاد بشه. آقا بخاری اونجا سردت، شما میخوای نماز بخونی، میری اونجا نماز بخونی که گرمت هم بشه، صبر کن صبر کن، تو نیتش صبر کن، نیتش خراب نشه. یعنی بعضی وقتا این همین موجب بطلان نماز میشه، باید حسابی بیای تفکیک کنی. خدا نه، من که نماز برای تو میخونم، بعد مکان نماز رو هم به خاطر تو انتخاب میکنم، ولی مثلا اینجا اونجوری اونجا اینجوری، یه بحثایی باید بکنی که موقع نیت قاطی نداره. نیت چقدر عبادت رو خدا سرش دقت میکنه. میدونید چرا؟ حالا اجازه بدید چراشو کم کم وارد بحث شدیم عرض میکنم. من امشب ضد تبلیغ‌های عبادت رو برشمردم. ضد تبلیغ‌های مدرن کدوما بودن؟ اونهایی که روشن فکر معابانه به دفعی علیه عبادت میزنیم. این بازارش سرد شده، چون روشن فکرهامون هم به شیوه روشن فکری، روشن فکر منظورم غربی هاست، متدینین ما که نه، متدینین ما که از اون حساب خدا پیغمبر نماز میخونن، دکتر باشه، مهندس باشه، عارف هم توشون هستن. و هم میگم روشن فکر دانشگاه خودتو در نظر نگی، من تو جهان رو دارم میگم. میدونید ما اون وقت که تو مهدیه، خط مهدیه و اینا کار میکنیم، کلا بین المللی شدیم، مثلا ما ایران رو ریز میبینیم، همش داریم برای جهان بشریت نقشه میکشیم. تو جهان روشنفکرها زیاد علیه عبادت دیگه نمیزنن، دیگه نمیگن خرافاته، میگن مفیده، مفیده، لازم. تو آمریکا تو برخی از ایالتهاش تا چند صد متری مسجد، کلیسا، کنیسه حق دانسینگ دائر کردن نمیدن. شهرداری میگه اینجا تا 200 متر باید فاصله داشته باشه، تا 300 متر باید فاصله، مترشو من نمیدونم، تا چند صد متر باید. این حرمت داره، تو میای بی حرمتی میشه. حالا تو مهم نیست، حسینیه زدی، معبد زدی، کلیسا، کنیسه، اون یعنی تو جهان، مثلا حالا اگه بگیم جهان آمریکا، جهان روشن فکریه، جهانی که کار ضد علمی حداقل توش به سهولت نمیشه انجام داد، خیلی راحت پذیرفتن، حرمتش هست. منتها یه نکته داره، یه ضد تبلیغ اینجا داره، اونم این که من وقتی که میبینم از نیایش، از عبادت بد دفاع میشه، آدم این دفعه یخ میزنه، میگه ببین تو سر عبادت خورد. حالا گفتیم آقای دکتر شریعتی رو یه جمله خوبش هم اینجا بگیم، یه انتقاد ضمنی کردیم که چرا ایشون برای نیایش، البته خب ایشون جوز قبل از انقلاب داشته ها، قبل از انقلاب داشته، بله قبل از انقلاب تو این دانشگاه کسی میگفت خدا، میگفت این خرافاتیه. شاید هنر تبلیغی ایشون بوده که بیاد چند چهار تا روشنفکر از نیایش حرف زدن، حرف اونا رو به میون بکشه و بگه ببینید نیایش خیلی هم احمقانه نیست. خب این از این جهت درسته ها، ما اصلا به خود آقای دکتر شریعتی کاری نداریم. حالا ما با این که مثلا ما نیایشمون و صحتش رو از جریان روشنفکری که مادی به نیایش نگاه میکنه بگیریم مسئله داریم. مثل این که مثلا کتاب حماسه حسینی شهید مطهری رو من بعضی وقتا توی کوران جنگ یه عده اینو ترویج میکردن، من میدیدم کیا دارن ترویج میکنن تو کوران جنگ، کسانی بودن، حالا تو یه گروهی که من نمیگم، حالا ممکنه آثار شهید مطهری و اینا رو یه کسانی خب با نیت صادق، ولی یه کسانی بودن اینا با هرچی مظاهر معنویت بود دشمن درجه یک بودن، حاضر بودن بکشن، قتل بکنن، که بعضیاشون هم در تاریخ انقلاب نامشون ثبته که آدم کشتن، روزخون میکشتن. بعد میدم اینا خیلی دوست دارن، اینا اصلا با شهید مطهری هم بد بودن، ولی کتاب امام حسین شهید مطهری رو بخش میکردن. و ما زمان جنگ میگفتیم بابا الان وقت این حرفا نیست، الان تو سر گریه زدن آخه این چه وضعیه؟ آخه کسی میخواست تو جبهه روزه بخونه؟ آه ساکت ساکت سکت ببینم، روزه ممکنه دروغ باشه. آقا چون ممکنه روزه دروغ باشه روزه تعطیل. بابا تو داری جنگو میپکنی از هم آخه، یعنی نابجا استفاده کردن. حالا بعضی اون زمان به من میگفتن تو با کتاب شهید مطهری مخالفی، امام فرمود هیچ ایرادی نداره. گفتم بابا تو رو خدا دست بردار، شما هم یه گیر دادن ول نمی کنن. به عمل کرد شما نگاه کنید، مثل اینکه کسی به خوارج بگه شما گفتید ان الحکم الا لله ما بکشیمتون، پس شما با قرآن مخالفید. خوارج خیلی قرآن میخونن، شما قرآنی نیستی. با خوارج ما بابا این نامرد این تیکه رو گرفته داره بعد استفاده میکنه. درسته ما از این کار داریم. ما بحثمون دکتر شهید مطهری نیست، وقت بحث تو خودتون این سطوح پایین نیارید. بله ایشون مثلا میگفت خواستی یه چیزی رو خراب بکنی ازش بد دفاع کن، شما خواستید عبادت رو خراب کنید ازش مادی دفاع کنید، این چه خراب میشه؟ این خودش دوباره یه جریان دیگری میشه ضد تبلیغ برای عبادت. آخرین جریان ضد تبلیغ برای عبادت رو عرض بکنم، عملگرایی، فائده گرایی. این هم خیلی میگه آقا من وقتمو میذارم به جاش درس میخونم، بعد میرم به این مملکت خدمت میکنم، من که نمیرم سراغ یلدی تللی، در سراغ دزدی نمیرم. حرف ظاهرا حرف خوشگلیه، اینم حرف ضد تبلیغیه برای عبادت، چون واقعش بعضی وقتا عبادت وقت آدمو میگیره، وقت آدمو میگیره. میگفتش که یه استادی حالا توی بعد از شبای قدر ازش پرسیده بودن که مثلا آقا شبای قدر میگن کسی به خواب جهنمی اینا، گفته من تا صبح گرفتم راحت خوابیدم که انرژی داشته باشم برای کار روزانه خودم، پیش خودم حتما مقبوله چون من به قصد غلطی نخوابیدم. و بعد قشنگم استاد معارفی بوده، متون اسلامی درس میداده یه جایی، بعد هیچ هم جهنمی نشدم، هیچ هم حس جهنم ندارم، خیلی هم خدا رو دوست دارم. بله آدم باید اینجوری عملگرایی مفرط موجب میشه گاهی از اوقات آدم علیه عبادت یه چهار تا کلمه حرف بزنه. خب چند تا چی؟ چند تا دشمن داره عبادت؟ پر بیراه هم نیستا، هر کدوم از این حرف هم ای اون روشن فکری که با عبادت به عنوان خرافات برخورد میکنه، والا تو عبادت ها خیلی خرافات اومده. همچین پر بیراه نمیگه، یه سریش هم خرافات دیگه اضافه شده. اون مثلا آقایی که عملگراس میگه همین نهی میری دنبال نماز و مسجد و اینا، که چی؟ من خودم هیئت یه جوونای یه جوون بودن از نزدیک میشناختمشون، هیچ کدوم درس نمیخوندن، هیئت رو انداختن، هیئتشون تعطیل کردن، اما من بعید بود این کارو بکنم ولی این کارو کردم. بودم تو حق ندارید بشینید دور هم یه حسین میگید، بعد که چی؟ بعد درس نمیخونید که چی؟ خب بله بعضیا با عبادت وقتشون رو میگیرن از زندگی میمونن. اینا هم چین پر بیراه نیست. اونی که عبادت رو دیده و عدم صداقت طرف رو دیده، اونم پر ویراله میگه، میگه کمرشون بزنه مردش رو این نمازخونه رو ببرن، هرچی دروغ اینا میگن. حالا اینم همچین یه جایی راست میگه دیگه، درست شد؟ ببینی همه این جریان های ضد تبلیغ برای عبادت، یا مثلا اون کلام بهتر مهمترین ضد تبلیغ رو اول گفتم، عبادت به جز خدمت خلق نیست، واقعا هم خدمت به دیگران بکنه از هزار رکعت نماز مستحبی بهتره. شما میدونید نماز واجب یکی از جاهایی که حرامه بخونی اونه که نماز بخوای بخونی طلبکار اومده دم در میگه پولمو میخوام، شما الان باطل نمازت، اول باید پول اونو بدی. الان نماز نداره، اول پول اونو بدی. یه مثال دیگه اش هم قبلی زدم، گفتم یکی داره تو استخر غرق میشه، شما داری نماز میخونی، نماز هم داره قضا میشه. حالا این یکی تو فراغت بال اینجوریه، نه تو تنگی وقت. خب بله، اینا ضد تبلیغهای عبادت هستن. چرا خدا با این همه ضد تبلیغ این همه تأکید بر عبادت داره؟ خب یه جمله عرض بکنم، عبادت چیست بمونه برای فردا شب، و اون یه جمله اینه: خدا خیلی خوشگله، خیلی زرنگه، همیشه گوهرهاشو پنهان میکنه. این یکی از شیوه های پنهان کردن گوهرهاست در دنیا، شیوه های پنهان کردن خدا. قرآنشو میخواد معانیشو پنهان کنه. نام امیر المؤمنین نمیبره، میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الی آخر، اشاره میکنه به کسانی که در رکوع زکات میدن. خب بگو دیگه، بگو حضرت علی همه هدایت بشن. هدایت گوهر نازنینیه، خدا قایمش میکنه. عبادت هم گوهر نازنینی، خدا همینجوری قایمش میکنه. اینا یکی از شیوه های خداست، شما گول نخوری. این قیمت عبادت رو میرسونه. اگه عبادت مثل یه سکه پولی بود که میدادی به مغازه کبریت میخریدی، یعنی اینقدر وضعش روشن بود، اونقدر قیمت نداشت. این هم از اسرار عبادته که عبادت در بین این همه ضد تبلیغ قایم شده، پنهان شده. حالا برو بگرد ببین اون عبادتی که خدا خواسته چیه، چی رو قایم کرده تو رفتار دست و پا شکسته ماها. تو چی، تو چه گنجی رو باید پیدا کنی در رفتار عمومی ماها، گنجی که تو باید بگردی و دنبالش باشی و پیداش بکنی، اون گوهر تابناک رو برای خودت برداری. همین رفتاری که عموما دارن انجام میدن، بگو بهره نمیبرن، بگو زدش هم دارن رفتار میکنن. خدا همیشه گنجهای خودش رو یه جورایی پنهان میکنه. ایمان به غیب اصلا یعنی همین. الذین یؤمنون بالغیب، چراغش رو پر رونق میشه وقتی این همه ضد تبلیغ برای عبادت هست، و عبادت هست، و عبادت نورانیه، و کار به جایی میرسه که عشق به عبادت تولید میشه. بگذارید روایاتش بمونه. من روایات بسیار مختصر و طلایی که در مورد عبادات هست، بعضیاش رو روزهای بعد خدمتتون عرض بکنم. اگر یه نعمتی دیدید فراگیر شد، گول نخورید بگید این یه چیز سطحیه، همه دستشون رسیده. نه، صاحب اسرار او رو ندونید، این خیلی غلطه. یکی از نعمات فراگیر ذکر حسینه، سید الشهدا است. من هر موقع به کلمات حضرت امام، بزرگان از اهل معرفت، مرحوم قاضی، آقای شاه‌آبادی، درباره روزه سید الشهدا میرسم، یه عمری من خودم با روزه بزرگ شدم اصلا. یعنی من سالیان طولانی تو زندگیم، از دوران قبل از دبستان، طفولیت، چیزی، تنها چیزی که یادم میاد روزه‌ایه که تو خونمون بود. چون کنار روزه معمولا یه اتفاقای شیرینی برای من میافتاد، چای شیرین خیلی دوست داشتم، مادرم نمیذاشت زیاد چای شیرین بخورم. بعد پنجشنبه از که روزه داشتیم میگفت بدید چای شیرین میدم. آقا ما از سه شنبه چهارشنبه دیگه منتظر بودیم. مادرم هم یه مادر ساده ایه ها، ولی این با این چای شیرین، همچنین شیرینی روزه رو، یا این کارهای روان درمانی که بگن، یا نمیدونم تلقین و چیک بگیر تا هر جور کار دیگه، ما با روزه جورایی بزرگ شدیم. ولی وقتی که من به کلمات بزرگان در باب روزه میرسم، تا متوجهم هیچی نمیفهمم من روزه. نه، به کلمات امام صادق علیه السلام میرسم، واقعا من نمیفهمم روزه چیه. میفهمم یک بال مگسی عشق از چشم خارج بشه، وجبت له الجنه، قیمتش اینجوری روزه. برای 100 تا ماه رمضان هم وجبت له الجنه نیومده. حالا روزه، خب همه میرن، این باید به تو بگه که روزه بی سره، بی باطنه، سطحیه. روزه گمه، روزه گوهر تابناک ولی مخفیه. در بین همه مردم که دارن میرن روزه هنوز اسرار خودش رو حفظ کرده. عمق عبادت، عبادت خیلی رواج داره، بله عبادت خیلی رواج داره، همه نماز میخونن، فردات بشم یه لحظه کوتاه بیا. علی حیاتش با نماز بود، نفسش با نماز بود، پیغمبر میمرد اگر نماز نمیخوند، هیچی نداشت جز نماز. نماز همه میخونن یعنی نماز دیگه چیز دم دستیه؟ اوج عشق بازی پیامبره. یه نعمتی اگه زیاد شد کلی هم ضد تبلیغ پیدا کرد، نگو دیگه این هیچ سری نداره، بگرد سرشو پیدا کن. به من نگاه نکن، منم نماز میخونم، منم روزه میخونم. حالا تو روزه رو نماز در حد من میخوای بگیری، خب این خیلی اشتباهه. این یه سری درش هست، بریم اون سر رو پیدا بکنیم و به اون سر راه پیدا بکنیم انشالله تو این شبهای ماه مبارک رمضان، که هر شب یه جورایی هممون در خونه اهل بیت رفتیم دیگه، در خونه امام حسین سید الشهدا رفتیم، انشالله تو این شبها ما رو به باطن حرم اهل بیت راه بدن. اونجا چه خبره، اونجا چه عظمتی. میگه اون عارف میومد کنار قبر سید الشهدا میایستاد، صدا میزد آقا به حق مادر پهلو شکستن قسمت میدم، گریه میکرد. آقا به فرق شکافته بابات قسمت میدم. آقا به دست قلم شده عباست قسم میدم. هی میگفت گریه میکرد، هی میگفت گریه میکرد. بعد یه دفعه میگفت آقا ازت یه تقاضا دارم، روز قیامت عمر سعد رو شفاعت نکن، شمر رو شفاعت نکن، آقا به خاطر ما دل سوخته های خودت. همه میموندن داره چی میگه، چی میگه به حسین، چه دریافتی از حسین پیدا کرد. شبهای آخر ماه رمضان دست خالی انشالله از در خانه اهل بیت برنگردیم. این شبها شبهایی که اهل بیت مخفیانه برای امیرالمؤمنین تو کوفه گریه میکنن. کم کم زینبش داره آماده میشه از شهر کوفه خارج بشه، چه خروجی دیگه. کم کم این ایام امام حسن مجتبی، حالا با یه مقدار تأخیر، صدا میزنه زینبم، حسینم، عباسم، همه کم کم آماده بشید، ما برمیگردیم مدینه. دوباره کوچه بنی هاشم، دوباره خانه امیرالمؤمنین، دوباره محله های قریب مدینه. میخوام یه جمله به زینب کبرا بگم، یا زینب از کوفه رفتی، مواظب باش دیگه به کوفه بر نگردی، کوفه فهمیدی چقدر جای بدیه. امام حسن مجتبی صدا میزد مردم کوفه از شما خیلی ناراحت و دل گرفتن، بابام علی رو کشتید، سجاده از زیر پای من کشیدید، ضربت شمشیر به من زدید. میدونید امام حسن مجتبی رو مجروح کردن یاران خودش، با یه قصه ای علنان داد میزد، از این قصه ناله میزد. زینب از کوفه رفتی دیگه بر نگردی، اگه خواستی بیای با برادرت حسین بیا، اگه خواستی بیای با محافظ بیا. اینا خیلی نامردم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.